بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین و لعن دائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض سلام و ادب و احترام و خسته نباشید دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، مخاطبین همیشه همراه شبکه جهانی حضرت ولی از عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوش اومدید به قسمتی دیگر از سلسله برنامه‌های دست‌انداز، برنامه‌ای که به نقد رسانه‌ها و شبکه‌های وهابی و سلفی می‌پردازد. در ابتدای برنامه جا داره تبریک عرض کنم شام ولادت حضرت جواد علیه السلام رو، ان شاءالله که خداوند ما رو از پیروان آن حضرت قرار بدهد. خب بینندگان عزیز و ارجمند، با ارسال کد 313 به سامانه 3015-1515 میتونن عضو کانال ایتای شبکه جهانی حضرت ولی از بشند و برنامه ها رو از ایتای این شبکه هم دنبال بفرمایند و این برنامه رو میتونن به صورت زنده از شبکه جهانی حضرت ولی از عجل الله تعالی فرجه الشریف و از اپلیکیشن و سایت شبکه دنبال بفرمایند. در این هفته اما در خدمت کارشناس عزیز این برنامه استاد علی شریفی هستیم. سلامی خدمتشون عرض خواهیم کرد و برخواهیم گشت و در خدمتتون خواهیم بود. جناب استاد سلام علیکم، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم جناب آقای حدادی عزیز، همچنین شما همه مخاطبین گرام شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. ایام رو تبریک عرض می‌کنم خدمت شما و امیدوارم که به مناسبت این ایام و به برکت این ایام، امسال آخرین سال غیبت مولا و در حال عزیز سفر کردمون باشیم و انشالله چشم گناهکار ما به جمال حضرت روشن بشود انشالله. در خدمتون هستم.
خدمت هستم جناب استاد، متشکر. بینندگان عزیز و ارجمند، انشالله شماره ها در برنامه زیرنویس خواهد شد و عزیزان بیننده میتونن با برنامه خودشون تماس داشته باشند و سوالات خودشون رو از کارشناس عزیز و ارجمند این برنامه بپرسن. اما همونطوری که استحضار دارید در برنامه‌های گذشته، خب ما شبهات مختلفی رو مورد بررسی و واکاوی قرار دادیم، از جمله شبهاتی که حول شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها مطرح شد و شبهاتی که حول امامت و ولادت حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف از سوی این شبکه‌های معاند وهابی مطرح شد رو مورد بررسی قرار دادیم. در این هفته هم شبهات دیگه‌ای رصد شده که انشالله خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند طرح و پاسخ داده خواهد شد. جناب استاد اگر اجازه بدید کلیپ شماره یک رو با هم دیگه ببینیم، برخواهیم گشت در خدمتتون خواهیم.
اگر اجازه بدید من قبل از کلیپ یه مطلب موردی رو خدمت بینندگان اعلام بکنم و اونو ارائه کنم و بعد انشالله خواهیم رفت سراغ کلیپ و نقد و تحلیل این کلیپ رو هم در خدمت شما مخاطبین خواهیم بود. موضوعی که ما امشب در خدمت شما هستیم در رابطه با موضوعات مهدویت. اما چرا مهدویت؟ یک نکته ای رو اگر شما مخاطبین و بینندگان عزیز دقت کنید، یکی از اصلی ترین موضوعاتی که توسط رسانه‌های معاند و شبکه‌های مخالف مکتب اهل بیت، شبکه های وهابی تکفیری داره مطرح میشه، شبهاتی است که حول موضوع مهدویت دارن مطرح میکنن. یعنی به هر نحوی و به هر دلیلی و به هر علتی و به هر اشارتی اینها سراغ زیر سوال بردن یک موضوع اشتراکی است بین شیعه و اهل سنت به نام مهدویت و اونها در تقابل با این موضوع هن. اما چرا؟ به چه دلیلی دشمن اینقدر داره کار میکنه رو موضوع مهدویت؟ موضوعی که گفتم اصلش و با بسیاری از اون فروعات این موضوع اشتراک داره بین شیعه و اهل تسنن و متاسفانه ما شیعیان تو موضوع مهدویت خیلی کم کاریم و دشمن متوجه این نقطه شده. چه مسئله ای؟ مسئله این عزیزان و بزرگوار، اگر موضوع مهدویت در منابع اهل تسنن، شیعه اصلا کار نداریم بذاریش کنار، اگر مهدویت در منابع اهل تسنن خوب واکاوی بشه و مردم خوب معرفی و بیان بشه، 90-95% به جرئت این رو میگم، حاضرم پاشم هستم اگر کسی مرد بسم الله بیا تا ثابت کنیم، 90-95% از عقاید شیعه به خصوص مباحث امامتی و شبهات امامتی که مخالفین هم میخوان مطرح کنن از همین موضوع مهدویت در نزد اهل تسنن قابل رفع، حل و اثبات است. لذا اصل مهدویت رو نشانه گرفتن که وقتی از اصل مهدویت شما افتادید دیگه نرید سراغ این به هر حال موضوع. باید متوجه بشید این مواردی که ما داریم به شیعه اشکال میگیریم، این حرفایی که ما داشتیم به شیعیان میزدیم، اینا که تو کتاب خودمون هست در رابطه با مهدی اهل تسنن. ببینید کتابی رو که من خدمت شما میخوام معرفی کنم، کتاب یکی از علمای معاصر ماست در موضوع مهدویت از اهل تسنن، اعتقاد به امام مهدی در اسلام، مؤلف مولانا محمد ظفر اقبال، مترجم مولانا عبدالرحمن ملازی، آقای مولوی عبدالرحمن چابهاری، امام جمعه اهل سنت چابهار. در این کتاب که آقای عبدالرحمن سربازی ترجمه زده، تصریح میکنه که از جمله مواردی که بدون شک و تردید حق و ثابت است، عقیده به حضرت امام مهدی است. بعد میگه آقا من سالیان سال تو فکر نوشتن کتابی در این موضوع بودم، کتابی که از لحاظ علمی قوی باشه، خلاصه مطالبش مورد قبول ما باشه، تا کتاب مولانا حافظ محمد ظفر اقبال را که از فضلا و علمای پاکستان و مورد تایید علما و اساتید بزرگ بر حال اهل سنت دیوبندی حنفی پاکستانی منطقه هستن، اون رو دیدم و این کتاب رو همون کتاب مورد نظر خودم پسندیدم در موضوع مهدویت. و این کتاب نه تنها کتاب مفیدی است، بلکه بهترین کتاب است در موضوع مهدویت از نگاه اهل سنت. حالا ایشون آقای مولوی عبدالرحمن سربازی تصدیق میکنه برای اهل سنت استفاده از این کتاب برای عموم مسلمانان و طلاب و اهل علم مایه خیر و فراهم کننده معلوماتی ناب و ایمان افروز است. خب پس جایگاه کتاب، شخصیت مؤلف و آقای عبدالرحمن سربازی هم که دیگه آقای اهل سنت خودشون میدونن چه شخصیتیه، این کتاب رو میاره میگه بهترین کتاب. حالا من مواردی از این کتاب میخوام ارائه کنم توی برنامه‌های خودم که شما اول با مقدمه کتاب و مقدمه مترجم آشنا بشید و آن نکته بسیار مهمی که جناب آقای مولوی اقبال نوشتن در صفحه 21 با برخی با مشاهده چند روایت یا حدیث ضعیف خود را از احادیث مهدی و ظهور مهدی حتی از وجود مهدی فارغ البال اعلام نمودند. در میان متقدمین ابن خلدون، در میان متأخرین گروهی از متجددین عصر جدید، مفسر نماها و از خود راضی ها که چیکار دارن میکنن؟ اینا شیعه نمیگه، یه عالم سنیه میگه آقا عده از خود راضی مفسر نمای گمراه دارن امروز انکار اصل مهدویت میکنن. بعد این عالم سنی متوجه شده اشکال کجاست، میگه علتش چیه؟ و من یکی از دلایل نوشتن این کتاب رو همین داشتم. به چه دلیلی؟ انگیزه دوم، یعنی انگیزه اول انکار اصل مهدویت توسط یک سری مفسر نماها و کارشناس نماها و این آقایین که توی این رسانه ها هستن. انگیزه دوم، چون در کتب دینی ما در عصر جدید، یک عالم سنی میگه در کتب دینی و اعتقادی ما اهل تسنن در عصر جدید موضوع امام مهدی مفقود شده است، موضوع امام مهدی گم شده. خب علت داره برادر من، عزیز من، مشخص قضیه، تعمدی در کار است که اهل تسنن با عقیده مهدویت خودشون، نه مهدویت شیعی، با مهدی اهل تسنن، نه مهدی شیعیان، حتی با مهدی اهل سنت، آقایون اهل سنت و عوام اهل سنت باید بیگانه باشن. حق الفت و انس با موضوع مهدویت رو آقای عدادی اهل سنت ندارن. این حرف این عالم سنیه. و عجیبتر این است، حالا یه وقت عوامن، خیلی خوب، عجیبتر این است، علمای فارغ التحصیل یعنی طلبه ها و طلاب دینی اهل تسنن هم در مورد امام مهدی چنان اطلاع و معلوماتی ندارن که بتوانند مخاطب خود را مطمئن سازن. خب الان به این دلیل من مولوی اقبال میگویم حالا اومدم در رابطه با مهدی و مسئله انکار مهدی در کتب اهل سنت این کتاب را نوشتم تا از این خطر مردم را نجات بدم. پس هم عزیزان شیعه حواستون باشه، موضوع مهدویت نباید موضوع کمرنگی باشه. دشمن به دنبال این است که اهل تسنن از مهدویت جدا بشن، در مورد مهدویت تحقیق نکنن. به چه دلیلی؟ دلیلش اینه، اونا اگر در مهدویت ورود پیدا کردن میرسن به بسیاری از عقاید شیعه و لذا تو رسانه هاشون بیشترین شبهه بر ضد حضرت مهدی بر موضوع مهدویته. و اهل تسنن هم متوجه باشن چه مسئله‌ای در مهدویت اهل سنت وجود دارد که علماشون و بزرگانشون دنبال اینن عموما که اینها انسی با مسئله مهدویت اهل تسنن نداشته باشن و اینها رو باید مخفی کرد، باید کتمان کرد، ما در مورد او حرفی نزنیم. مهدی کیست؟ اصل مهدویت چیست؟ صفات مهدی چیست؟ علائم ظهورش چیست؟ چه اتفاقی هنگام ظهور خواهد افتاد؟ مشخصه و بیوگرافی این مهدی کیست؟ اینها مواردی که اهل تسنن باید دنبالش برن. وقتی دنبالش رفتن یک سری مسائل براشون باز میشه که امشب با پخش بعضی از کلیپ ها ما قسمتی از این رو پرده برداری خواهیم کرد از مسائل پشت پرده و آنچه که میگوییم از مهدویت عقاید شیعی به خصوص بحث امامت ازش ثابت میشه. در خدمت شما هستیم.
بسیار خوب، بحث امشب بسیار جذاب و دیدنی است. حتما ما رو دنبال بفرمایید، کلیپ شماره 1 رو با هم دیگه ببینیم، برخوریم گشت در خدمتون خواهیم بود.
الو سلام. چه کلمه؟
سلام.
سلام آقای هاشمی.
سلام
آقای هاشمی. می‌خواستم بگم که شیعه که میگن امام زمان ظهور میکنه غیب شده، در قرآن نیامده، ولی اهل سنت که میگن بعدن کسی به نام مهدی به دنیا میاد، آیا او در قرآن آمده که میگن طبق چی میگن؟
نه در قرآن هم نیامده. و اگر ولهذا اگر به مثلا فرض بخواید جز اصول دین نیست ایمان به مهدی آوردن، یا اگر کسی من حیث مهدی، نه من حیث احادیثی که وارد شده، دو اتفاقه، من حیث مهدی شخص من ایمان نمیارم، کافر نمیشه، اما من حیث حدیث بحث دیگریست، یعنی احادیثی که در باب اومده به تواتر رسیده که برای شخص متولد، اما در قرآن نیومده.
بسیار خوب، مشاهده کردید که این آقا میگه که اگر که کسی من حیث اینکه حضرت مهدی مهدی است به مهدی ایمان بیاره مشکل نداره، اما اگر من حیث روایت باشه بعد دیگه حرفشو خرد کنه.
خب چند تا نکته است تو حرف این عقیل. اولا بیننده سنی سالی نگاه کنید چرا این آقای مولوی اقبال میگه موضوع مهدویت در کتاب‌های امروز ما تو عصر جدید دیگه مفقود شده، گمه. چون اگر این مخاطب و این عوام اهل سنت در موضوع مهدویت بیا تحقیق کند در منابع اهل سنت، دوچار یک تعارض و دوگانگی میشه. اول گفت آقا شیعیان حالا یک مهدی اعتقاد دارن، ما اهل سنت هم اعتقاد داریم مهدی میاد، این مهدی در قرآن آمده است یا نیامده؟ چرا این مخاطب اهل سنت این سوال میپرسه؟ به چه دلیلی؟ چون هی شنیده اگر پیغمبر وعده داده باشد به آمدن کسی که قراره بیاد خلافت کنه باید اسمش در قرآن
اومده
باشه. خب ما اهل سنت که معتقدیم این مهدی در می آید، اعتقاد داریم. خب کجای قرآن اسمش اومده؟ اومده؟ اخیر میگه نه، تو قرآن اشاره به مهدی نشده. کلمه دروغه. حالا ما انشاءالله تو ادامه بس آیاتی که در مورد مهدوی، اصل مهدویت و حضرت مهدی است، اونا رو نشون خواهم داد. فعلا اونجا نمیریم، کارم اینه. میخوام بگم وقتی این موضوع مطرح شد، خب اهل سنت همین سوال مطرح میکنه، آقا شما چطور به شیعان این اشکار رو میگیرید؟ میخواد بگید مهدی اهل تسنن خلافتش الهی نیست، که اونم ما ان شاءالله میگه خلافت اونم الهیه. ولی این سوالات باعث میشه اون متوجه بشه عقاید شیعه صحیح و شبهات ما ضد شیعه درست نیست. حالا عقیل اینجا یه خباثت و یک مغالطه ای کرد که بله، اعتراف قشنگش این بود که احادیث مهدویت متواتر است. حالا اگر کسی احادیث رو منکر بشه یه خرد حرفشو، ولی من حیث این که بیاد بگه حالا من خود مهدی را قبول ندارم، یا بحثش اینه فکر میکنم تا جایی که متوجه حرف شدم اگر واقعا همین باشه، که آقا یه وقتی هستی که میگه من این شخص را به عنوان مهدی قبول ندارم اما اصل مهدویت را قبول دارم. خب مثال را قبول نداره، این ما مشکلی باش نداریم، ولی اصل مهدویت را نمیتونه انکار کنه، چون اصل مهدویت روایاتش متواتره، انکار متواتر هم میشه چی؟ میشه کفر. من اول این عقیده که همیشه در شبکه‌های خودش و مثل بقیه همکارانش تو شبکه‌هاشون میگفتن آقا مهدویه چیز من داره وردی، آقا سنیان بهش اعتقادی ندارن، اینجا یک اعتراف کرد اهل سنت روایات مهدویت را متواتر میدونن. کتاب اعتقاد به امام مهدی در اسلام آقای مولوی اقبال و آقای عبدالرحمن چابهاری، دقت کنید در صفحه 40 میگه روایت کنندگان احادیث درباره امام مهدی از میان صحابه چند نفرن لیست کرده. قبلا بیان شد که احادیث ظهور مهدی با کثرتی روایت شده که حکم تواتر معنوی را دارد. برای اثبات این مطلب در اینجا اسامی مبارک این گروه از صحابه کرام نوشته شده. صفحه اول شروع میشه، یک، عمر ابن خطاب، عثمان ابن عفان، امیر المؤمنین. میریم تا صفحه آخر، 37 نفر. یعنی این آقا جمع کرده قول علماشون رو و محققیشون رو در رابطه با روایاتی که از صحابه صادر شده در اثبات وجود حضرت مهدی و اصل مهدویت. 37 صحابه روایت مهدویت رو نقل کرده. حالا ابن حزم میگه آقا روایتی که از برسه به 4 تا از صحابه میشه روایت متواتر.
اصلا عددی هم بعضی هم میگن اصلا عدد متواتر.
من میخوام عددشو بیارم. از 4 تا رو شما بگیر، 8 تا 7 تا 8 تا 10 تا 12 تا. دیگه من تا جایی که تو ذهنم هست تو بحث عدد تا از 12 تا بالاتر ندیدم، تا جایی که تو ذهنم هست اگه اشتباه نکنم. حالا باریکالله این میگه 37 صحابه اصل مهدویت رو نقل کردن، پس دیگه جاش مشخصه. حالا یکی به نفر بعدی جناب آقای دهلویه. آقای شاه ولی الله دهلوی باز ایشون یک نکته ای رو دارن در این کتاب خودش که در موضوع کتاب اصلا بحث خلافت هست. در صفحه 18 میاد میگه به یقین میدانیم، دقت کنید، یقین رسیدیم. شاید روایت معتبر باشد، شاید روایت سندش صحیح باشد، اما قطعی و دلاله نیست، یقینی نیست. اما آقای دهلوی اینجا تصدیق به یقین میدانیم، پس قطعیه. شارع نص فرموده است، یعنی پیغمبر، به آن که امام مهدی در دامان قیامت موجود خواهد شد و او نزد خدا و نزد رسولش امام برحق است. زمین را پر خواهد کرد از عدل و داد و انصاف، همان جوره که به جرم و ظلم زمین پر شده باشد. خلافت امام مهدی واجب است و تبعیت از او واجب است. بالفعل نرسیده مگر زمان ظهورش که مردم باید با او بیعت کنند. پس مسئله مهدویت یک امر یقینی و قطعی است که پیغمبر و خدا اشاره کرده که او واجب الاطاعه است. دیگه بس بحث ما الان جمع شد. حالا اگر کسی اصل مهدویت را انکار کند، در واقع چی رو انکار کرده؟
رسول خدا رو دیگه،
خدا و پیغمبر رو انکار کرده. کلیپ شماره 2 رو با هم ببینیم، ببینیم کیا انکار کردن.
کلیپ شماره 2 رو با هم دیگه ببینیم، برخیم گشت در خدمتون خواهیم.
حتی بحث مهدی در نزد اهل سنت به عنوان یک بحث مسلم، خیلی از محققین اهل سنت مهدی را انکار میکنن، اعتقادی ندارن به مهدی.
بسیار خوب، این آقای منصور یزیدی بهترین بهتر بگیم بهشون که میگن مفتیه دیگه، شبکه ها شده، میگه اصلا نه محققین اعتقادی ندارن دیگه.
خیلی از خودش جز حتی خودشون جز محققین میدونه. این آقا عبدالفتاح خدمتی، اونایی که من تو ذهنم الان هست، حسن شمرانی، خالد انصاری، بعد خدمت بس اینها دیگه، حالا این 4-5 نفر الان قطعی تو ذهنم هست، اینها در شبکه، حتی خود همین عقیل ماشاءالله توارث تناقض کم نداره، در بسیاری از برنامه‌هاشون اصل مهدویت را انکار کردن.
پس این طبق این روایتی که شما نشون دادید نزدستان
خارج از اون برم عقیل اومد چیکار میکرد؟ اومد گفت که آقا هر کس چون روایت متواتره، هر کس حدیث انکار کنه حرفش رو خورد. حالا ما بریم اقوال علمای اهل سنت حول این موضوع نشون بدیم. نکته اول، خب آقای البانی است، سلسله الاحادیث صحیحه آقای البانی مجلد رابع جلد 4 در صفحه 42 یک نکته عجیب غریبی ایشون داره. آقا اصلا انکار وجود حضرت مهدی و اصل مهدویت رو آورده گذاشته کنار انکار الوهیت خدای متعال. اگر کسی مهدی را انکار کند کافر است، مثل این اونه که کسی خدا را انکار کرده.
امر بدیهی و روشنیست،
مثل انکار خداست. کسی مهدی، اون بابا مهدی شیعه بحثمون ندونیم، مهدی اهل تسننه، مهدی اهل سنت را شما انکار کنی انگار خدا را انکار کردی. خب این از آقای البانی. بریم ببینیم بقیه دیگه علمای اهل سنت باز حول همین موضوع چی گفتن. بن باز هم همین نکته رو داره که احادیث مهدویت متواتره، این کارش هم کفر، از بن باز بگذاریم، بیایم یه مقدار فضای درونی خودمون علمای اهل سنت داخل. اعتقاد دوباره به امام مهدی علیه السلام در اسلام مقدمه مترجم. ترجمه مال کی بود؟ مال آقای مولوی عبدالرحمن چاباری. پس آقای عبدالرحمن چاباری چی میگه؟ با توجه به اهمیت تصحیح اعتقاد، عقیل هاشمی یه خواستی کرد. آقا اصل مهدویت اصلی از اصول دین نیست، اعتقاد مهمی نیست، قبولم نداشتی؟ نداشتی. آقا چطور میشه روایت اعتقادی که تواترش ثابت باشه قبول کنی، اشکالی وارد نشه؟ آقای سربازی جواب تو داده، میگه با توجه به اهمیت تصحیح اعتقاد برای هر فرد مسلمان مطابق عقاید اسلامی که از جمله عقیده ظهور پرنور امام عالی مقام مصلح عالم امکان، دقت کنید با این الفاظ، مصلح عالم امکان امام عالی مقام ظهور خواهد کرد. چه کسی است؟ حضرت مهدی آخرالزمان که از عقاید اجماعی و متفق علیه مسلمانان و جماهیر اهل سنت و جزء عقاید لازمه و واجبه قاطبه اهل ایمانه،
یعنی ضروریات
همین و عقیده لازمه و واجبه. خب اگر اعتقاد نداشته باشی اهل ایمان نیستی، از دایره ایمان خارجی. این حرف علمای شماست، من حرف علمای اهل سنت رو قبول کنم یا حرف توی وهابی تکفیری داعشی رو؟ به طوری که هر کس منکر آن باشد، باز قید آورده به علت مخالفت با اجماع. ببین پس چند تا، یک، مخالفت کرده است با اجماع اهل سنت
با ضروریات
که حالا میارم باز حکم انکار اجماع و تواتر اصلا چی میشه، و تکذیب ضمنی احادیث صحیحه وارده رسول خدا خفیف ترین جرم و سزایش فاسق بودن است، زیرا محدثین احادیث ظهور مهدی را متواتر معنوی دانستند. پس این حرف آقای مولوی عبدالرحمن سربازی. شما آقای منصور یزیدی، شما که این ادعا رو مطرح کردی، این حرف رو زدی، اینجا باید پاسخگو باشی نسبت به چه مسئله؟ نسبت به این مسئله که طبق اعتقاد شما جمهور و اکثر بزرگانتون از دایره ایمان میشن خارج، چون منکر مهدویت شدن. من این رو هم خدمت شما بیارم نشون میدم.
آره، در کنار ضروریات دینی مثل توحید و دقیقا بحث نبوت و معاد و اینا که اگر یکیش رو انسان مثلا رد کنه، نزد آقایون روز نواقض اسلام حساب میشه دیگه.
دقیقا من این رو بیارم. خب پس الان از چی که میخوام نشون بدم؟ از جناب آقای ابن تیمیه. ما ثابت کردیم منابع اهل سنت، مهدی اهل سنت، هم یک عقیده اجماعی هم روایاتش متواتر. مجموع فتاوای جناب آقای ابن تیمیه در جلد اول در صفحه 83، هر کسی که دو تا موضوع رو انکار کنه، هم تواتر رو و هم اجماع رو، فهوه کافر. خب الان ما چی کار کنیم با شما؟ یه مش کافر نشستی تو اون شبکه هاتون، بعد بگید ما اهل سنتیم، چرا با ما میگید وهابی؟ بابا حداقل وهابی اسلام ظاهری داره. شما به فتوای بزرگتون و خدای خودتون آقای ابن تیمیه کافرید. چرا؟ چون منکر اجماع اهل سنت و منکر، خدمت شما عرض کنم که، روایات متواتر شدید. حالا چی پاسخی برای این نکته دارید؟ ما در خدمت شما هستیم. کلیپ شماره 3 هست، ادامهش ببینیم چون مربوط میشه به کلیپ‌های قبلی عقیل هاشمی، باز برمیگردیم و
کلیپ شماره 3 رو ببینیم، برخواهیم گشت در خدمت شما خواهیم بود.
بچه مهدی که در برخی از روایات اهل سنت ذکر شده است که تولد می‌شود و بعداً به وجود می‌آید، هیچ آیه و هیچ ذکری در قرآن نیست و اشاره هیچ آیه‌ای بدان اشاره نکرده است. پس از این لحاظ این است.
این قسمت رو دوستان عزیز اگر متوجه بشن، الآیت 12، در اینجا ایشون این سخن الله سبحانه و تعالی رو میاره که و انه لعلم الساعه، از زخرف آیه 61. در مورد این مطلب، در مورد این آیه 61 سوره زخرف، اقوال مفسرین و علما رو میاره که ان هذه الايه نزلت في المهدي، این آیه در مورد مهدی نازل شده، مهدی که مسلمان ها بهش اعتقاد دارن، من اعتقاد دارم، علما اهل سنت بهش اعتقاد دارن، همه کسانی که تابع سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هستن به این مهدی اعتقاد دارن.
هیچ جای قرآن درباره مهدی، نامش که نمیاد هیچ، لقبش که نمیاد هیچ، حتی به این مسئله که در روز قیامت یک مصلحی میاد اونم ذکر نشده.
من میخوام این بگم که ایده صحیح، ایده قرآنی خلاف اون ایده است و خود عقیده است که آقایون دارن. در قرآن یک آیه پیدا کنید که اشاره‌ای در این رابطه داشته باشه.
بسیار خب، خداوند متعال در آیه قرآن میفرماید که اگر که چیزی از جانب غیر خداوند باشه، نشونش اینه که در اون اختلاف بسیار زیادیه. دقیقا مثل همین کارشناسای وهابی که یک سره تناقض میگن و تناقض گویی میکنند و این خودش بالاترین دلیل بر اینه که مذهب اینها کاملا باطل.
چند تا نکته است. ببینید، نکته اول که تو کلیپ اول عقیلم پخش شد، آقا مهدویت اهل سنت در قرآن نیومد. من یک سوال میپرسم، این مهدویت روایاتش متواتر، عقیده اجماعی اهل سنت، انکارش انکار خود خداست. یعنی اینقدر قضیه واضح و مشخص است، چون جزء امور ضروری و جزء اموری است که اگر این اعتقاد نداشته باشیم به ایمانمون خلشه وارد میشه طبق حرف آقای مولوی عبدالرحمن سربازی. آقای بن باز همین رو میگه، روایاتش متواتره، انکار او به مانند انکار خداست. کنار هم دارن میذارن، در یک راستا دارن میبینن. خب الان یک سنی از اینها سوال بپرسه، میگه ای بابا، ما تا دیروز به شیعه این اشکال رو میگرفتیم که باید در قرآن اسم امیرالمومنین بیاد. خب الان برای مهدی اهل سنت هم که همین اتفاق افتاد، جزء موضوعات اعتقادی است، ایمان آوردن بهش واجب است، روایاتش متواتر است، ثابت است، قطعی و یقینی است، و اگر نداشته باشیم چنین اعتقادی از دایره ایمان خارجیم. خب این کجای قرآن اسم این مهدی آمده است؟ یا کجای قرآن به مهدویت اشاره شده؟ یا شده است یا نشده، دو تا مسئله رو میخواد. اگر نشده، خب پس مهدویت هم باطله، مهدویت اهل تسنن. خب اگر بگوییم مهدویت ما هم باطل است به عنوان یک سنی، خب باز خود به تکفیر خودمون دادیم، چیکار کنیم؟ پس اینجا باید برگردیم به این نکته که اصلا سوال از اساس اشتباه هست. به چه دلیلی؟ ما که نگفتیم ما قرآنی هستیم، میگه ما اهل سنتیم. اتفاقا ما در اسم گذاری هم سنت رو به قرآن ترجیح دادیم. از نظر اهل تسنن یکی از گمراه ترین و باطل ترین فرقه ها قرآنیونن که منکر سنتن، کلی هم الان دعوا دارن که حتی در اون بحث شیعه هم هست، تو شیعه هم مثلا ما داریم که اهل تسنن، من جمع کردم اقوالشون رو، قرآنیون رو از مشرکین پستر و بدتر میدونن و حکم به ارتدادشون میدن، اینا مرتدن و میگن ما قرآنی نیستیم، ما به ما نگید قرآنیون. خب بین قرآن و اصلا چرا یک اهل سنت یک سنی بین قرآن و سنت که اینا هی قرآن قرآن میکنن، چرا نمیگن ما قرآنیم؟ چرا نمیگن ما اهل قرآن؟ چرا میگن اهل سنت؟ چرا میگن ما اهل سنت و جماعتیم؟ خب بیان میگن ما اهل قرآنیم، شما هی قرآن قرآن میکنید، چه پاسخ؟ که این خودش بحث مفصلی میتونه به خودش موضوع جداگونه است که طبق مبانی اهل تسنن، اقوال علماشون و روایاتشون، این سنت است که قاضی بر قرآنه، نه قرآن قاضی بر سنت. این قرآن است که نیازمنده به سنت است، نه سنت نیازمنده به قرآن. خب الان سنی میگه ای بابا، این که همه چیز خودمون رفت زیر سوال، پس اصل سوال اشتباهه. اصل سوال اینه که ما چرا میگیم فقط قرآن، باید فقط تو قرآن اومده باشه؟ نه، اشتباهه. اگر بپذیرد اهل سنت، دقت کنید سوال اینه، یک سوال کلیدی و اساسی. اگر اهل سنت بیاید مدعی شود که هر آنچه که اعتقاد داره مثل مهدویت باید به صورت صریح و شفاف با ذکر اسم در قرآن بیاید، اهل سنتی که مهدویت رو بهش قائلن، اهل سنتی که روایات صحیح و سند دارن که این مهدی خلیفت الله است، خلافتش الهیه، اهل سنتی که معتقدن روایاتش متواتر است، اهل سنت و حتی وهابی و سلفی مثل البانی و مثل بنبازی که میگن روایاتش تواتر داره، انکارش هم کفر است، اگر ادعا کنه پس باید در قرآن به صورت صریح اسم این مهدی آمده باشد، یا قائل باید به تحریف قرآن باشه، یا اینه که خدا نعوذ بالله فراموش کرده اسم حضرت مهدی رو در قرآن بیاره، و اگر و اگر و اگر نیامده باشد با این شبهه‌ای که داره مطرح میکنه و بگه شبهه من صحیحه، باید اصل مهدویت را ببوسد بذاره کنار، چون آیه صریح به ذکر اسم در قرآن نیست، اگر اون رو هم ببوسه بذاره کنار، طبق مبنا و سخنان علمای خودشون و بزرگان خودشون میشه کافر. کدوم راه رو شما اهل سنت میخوای انتخاب کنی؟ میرسید فقط به یک راه. آقا قرآن بیان کلیات است، تفسیر او در سنت پیغمبر، در کلام پیغمبر جمع شده است.
اصلا در کتب خودشون هم دارن که هر کس فقط بگه قرآن فاسق
است. خب الان آقایون اهل سنت تکلیف ما رو آقایون اهل سنت که میگم باید با اینا تکلیفشون رو مشخص کنم. ما که وضعیت خودمون مشخصه، اعتقادات خودمون هم داریم، فقط قرآن فقط قرآن فقط قرآن هم نمی‌کنیم، که اولین مجموعه و جریانی که فقط قرآن فقط قرآن کرد خوارج بود، که در نهج البلاغه و در منابع اهل سنت تصریح شده که امیرالمؤمنین وقتی ابن عباس و فرستاد برای مناظره و مجادله با خوارج، به ابن عباس گفت با قرآن با اینها بحث نکن، قرآن وجوه مختلفی داره، اون چه که اینها رو نگه میداره، اون که حق و باطل رو از هم مشخص میکنه و تبیین میکنه و تفسیر میکنه، محکمات قرآن و متشابهات قرآن رو حل میکنه، سنت پیغمبره. ما تکلیف مشخصه. شمایی که ادعا دارید میگید اینا درست میگن و فقط قرآن و فقط قرآن، اینجا تکلیف ما رو مشخص کنید، یا باید به این دلیل دست از مهدویت بردارید چون به تصریح خودتون اسم صریح نیامده، خب اون من میشین کافر، یا نه آقا نیازی به اینی که کلیت میاد اما تفسیرش مصداقش تبیینش در سنت پیغمبر و کلام رسول خداست، تو اینجا اومدید یعنی حرف من شیعه رو شما تازه دارید تایید میکنید.
اگر بخوام اینا رو حالا باز دوباره ارجاعشون بدیم به قرآن، خود خداوند فرماید و انزلنا الیک الکتاب لتبین للناس، و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، تو ای پیامبر باید تبیین کننده مردم برای قرآن باشی.
احسن، همون بحث سنت و قرآن کنار هم دیگه. لذا سنی ها میگن ما اهل سنتیم نه اهل قرآن، اول سنت مقدمه، چون اینجاست که تفاوت ها مشخص میشه. خب حالا تو پاسخ این آقا، نکته اول اساساً آیا مهدویت یعنی این موارد و این مباحث باید همش در قرآن بیاد؟ دوباره آقای مولوی اقبال پاسخ داده، اعتقاد به امام مهدی در اسلام صفحه 298، درباره این اقتباس باید عرض شود که با توجه به مقتضای این اقتباس چیزی از مسلمات دین را فقط به این خاطر منکر شدن که در قرآن مجید نیامده امری بسیار خطرناک و گمراه کننده است. آینا علمای سنی هم دیگه، علمای شما هم دیگه، اولا مهدویت رو آورده به عنوان یک امر مسلم دینی، حالا میخوام این رو انکار کنیم، چرا؟ چون تو قرآن به صورت صریح نیومده، ذکر اسامی نیومده. بابا اصلا حکمت خدا، چون ما تو روایتمون در اصول کافی این روایت رو داریم، سندش هم معتبره، خیلی روایت قشنگیه، به این مضمون تو ذهنم هست، از امام پرسیدن چرا اسم امام در قرآن به صورت صریح نیومده، یه پاسخ حضرت داد خیلی قشنگه، گفت خواست خدا میخواست فرق مؤمن با منافق شناخته بشه، اینا از هم جداشن. مؤمن کسی است که علاوه بر قبولی قرآن سخن پیغمبر رو هم قبول داره و میپذیرد. منافق کسی است که به دلیلی که در قرآن نیامده سخن پیغمبر را انکار میکند.
بسیار جالب و عجیبه اینا.
خیلی روایت قشنگه. حالا همین تو منابع اهل سنت هم اومده. من حالا این اسکن داشتم میشنم ولی اینو نشون بدم جالبه. خدمت شما عرض کنم که این رو بیارم.
مثلا هم طبق روایت شیعه و هم طبق روایت اهل سنت، این آقای هاشمی و اطرافیانش همشون منافق هستن دیگه طبیعتا.
دقیقا ببینید، حالا این روایت رو ببینید، سلسله الاحادیث الصحیحه آقای تعلیف محمد ناصرالدین البانی مجلد هفت جلد هفتم صفحه 1323 حدیث شماره 3447 از پیغمبر نقل میکنه که پیغمبر فرمود فقط با قرآن مناظره نکنید. بابا حدیث شماست، حدیث شما اینو صلی الله علیه و آله پیش به این بنده خدا اهل سنت پاکستانی همین رو زد. اون میگه فقط قرآن، فقط قرآن، که آقای حدیث شماست. پیغمبر گفت فقط با قرآن مناظره نکنید. در مناظره فقط با قرآن اتفاقا منافق پیروز بشه، مؤمن شکست میخوره. یعنی تو مناظره فقط قرآن تازه اینا اگر من رو شکست بدن، تازه ایمان من، مؤمن بودن من ثابت میشه منافق بودن خودشون. خب
برای همین منافقین میگن فقط قرآن.
بعد آقای البانی هم میگه سند روایت صحیح هست و رجالش هم ثقه. لذا امیرالمومنین وقتی ابن عباس رضی الله با خوارج گفت برو با سنت باشه مناظره کن. حالا اینی که حکمت خدا بر این بوده دقیقاً برای اینه که آقای عقیل رو تو هزار تا روایت براش بیار، بررسی سند. آقا روایتی که میگوید مهدی اهل تسنن خلیفت الله خلافتش الهیه، 45 تا از بزرگان وهابی و سلفی و حنفی و شافعی و مالکی و حنبلی و نمیدونم کی و کی و کی و کی تصحیح کردن. قبول نمیکنه. چرا؟ چون قبول کنه همه چیزی برباده. به چه دلیل؟ تو قرآن نیومده. این همون نفاق است.
یعنی آقای عقیل منافق.
خب این همون نفاق است. دقیقاً همون نفاق است. حالا اینجا این عالم سنی میاد میگه آقا اینی که ما مسلمات دین رو رها کنیم به خاطر که تو قرآن چیزی نیومده، این گمراه کننده است و گمراهیه. اگر ثبوت هر چیز بر این متوقف شود که در قرآن مجید باید صراحتا ذکر شده باشد، پس نعوذ بالله ما به احادیث نبوی نیازی نداریم. راست
میگی. نماز صبح هم نمیتونن اینا دو رکعتش ثابت کنن از قرآن.
حالا ثابت کردنش یه چیزه، دقت کنید حرفش قشنگه. یه وقت هست میگه آقا خب نماز کلش اومده، ما مثلا فرعیاتشو نمیدونیم، اصلش اومده. میگه آقا اگر ما بگیم باید همه چیز تو قرآن اومده باشه و همه رو از قرآن مطالبه کنیم، پس عملا یعنی احادیث پیغمبر اینا ارزشی ندارد، نیازی اصلا بهشون
سنت بهشون
نیازی نداریم، دیگه سنی نیستیم. در این گونه مواقع باید این ارشاد نبی اکرم را مکرر بخوانیم. بعد این حدیث رو میاره، حدیث صحیحی هم هست که آقا پیغمبر خودش میگه یک روزی خلاصه میان یک عده‌ای که اینا به عریکه‌های خودشون، به نشیمنگاه‌های خودشون، به تکیگاه‌های خودشون تکیه میدن، براشون حدیث میخونن، از حرام و حلال میخونن، از سنت من میخونن، از کلام من. میگه اینا رو ولش کن، هر چی تو قرآن اومده برای من بگو، از اینا نباشید. و این بشارت و این اون اعلام خطریه که خود پیغمبر مطرح کرده و بیان کرده. خب این عالم سنی. پس اصلا از نظر من شیعه نه، من یک مسلمانی که تابع قرآن و سنت پیغمبر هستم، حتی اون سنتی که از مجرای صحابه اومده که اهل تسنن قبول دارن، که ما میگیم فقط باید از طریق حضرات معصومین و اهل بیت برسه، اونم کار ندارم. نه، یک مسلمان سنی تابع قرآن و سنت، من سخنی از پیغمبر برام بیاد تفاوتی با سخنی از خدا جانب خود، یعنی قرآن نداره، چون هر دوش وحی است که الان میگم خاصش خیلی مفصله، این برنامه دیگه گنجایش اون رو نداره. و اگر به این برسم که بگم چون فقط باید تو قرآن بیاد و چون در قرآن نیامده از پس قضیه باطله، من گمراه شدم و کافر شدم. این نکته اول. نکته دوم، آقا اینا میگن عقیل میگه نیامده تو قرآن، خدمتی میگه نیامده تو قرآن، اون حسن شمرانیش میگه نیامده. حالا اینا فیلماش میدونن، مال تاریخاش مال قبله. تعمدنم با اعدادی من گفتم تعمدنم اینو گذاشتم که اینا یک زمانی خلاصه پتمت بودن برای خودشون، نیم متر ریش و قیافه اینا، هر کدومشون کلی صدقه داشت باید میدادی چه شب بتونی راحت بخوابی. چرا؟ فضای اون موقع، فضای شبکه‌ها اون موقعشون و اون چیزی که از اینها میپسندیدن موافقینشون همین بود. خلاصه چهره‌های خشن حموم نرفته، نمیدونم خلاصه 7-8 سالی اصلاح نکرده اینجوری، با یک سری کلاهای عجیب غریب و وحشتناک اینجوری. الان نه، الان عوض شده، ارباب دستور داده گفته تیپای اینجوری باید عوض شه. خلاصه این تیپا دیگه الان پاسخگو نیست، الان اصلاح شده و کروات و پاپیون و انواع خلاصه پنکیک و سفید کننده و کرم کننده و روشن کننده و خلاصه سایه انداخته و اینا الان فرقی فرق کرده. الان اینجوریه، وگرنه قبلا باید با زیر پوشت و لخت جلو دور میومد موز میخورد و آب که میخورد یه قوطی، اینا همه یادش بخیر زمان برنامه داشتیم ما پخش میکردیم با یه قوطی 4 لیتری همونجا آب سر میکشید، الان نه لیوانش باید یه لیوان کمرباری که خیلی شکل مرتب باشه، چون دستور که آمد دستوری که آمد اینه که الان فضا فرق کرده، خلاصه اینجوری باید نفوذ کنیم با تو خونه های مردم. حالا اینها قرآن نیامده، اون یکی دیگه دزد پارچه فروشش کتابای اهل سنت باز کرده داره آیات قرآنی که اهل تسنن آورده اند که میگن این آیات شأن نزولش در مورد حضرت مهدی اهل تسنن داره میاد بیان میکنه. آخه تکلیف ما مشخص کنید، مهدی اهل سنت در قرآن آمده یا نیومده؟ اون کتابی که این آقا داشت میخون، آقای دزد پارچه فروش، آقایی که ملازده بهش میگفت تن فروش، کتاب سوائق المحرقه آقای خدمت ابن حجر مکی، در اینجا در صفحه 225 سوره زخرف آیه 61 ایشون تصریح کرد که این آیه، مفسرین تصریح کردن که در مورد نزول حضرت مهدی علیه السلام است. و بعدم خودش گفت عقیده من و عقیده اهل سنت و علمای اهل سنت هم بر این مسئله است. خب الان جواب ما رو بدید، حالا از این آیات ما الا ماشاءالله داریم در قرآن که اهل تسنن خودشون بهش اشاره کردن، مثلا باز یکی دیگه از آیات دیگر آقای مولوی اقبال اشاره میکنه، تو این کتاب جمع کرده به هر حال موارد مختلف، آیاتی از قرآن مجید که اشاره به امام مهدی رضی الله عنه دارد. نام مبارک امام مهدی در قرآن مجید به صراحت نیامده، ولی در دعای کریمه اشاره‌ای به سوی وی یافت میشود. سوره بقره آیه 114 این آیه رو میاره و بعد تصریح میکنه که این حرف و این قول مال علامه ابن کثیر هم هست که برای یهود و نصارا این رسوایی و این دربدری و این بیچارگی در دنیا مال چه موقعیه؟ سدی نقد کرده، اکرمه نقد کرده، وائلون داوود نقد کردن که این آیه و مصداق این آیه و شأن نزولش و شرح ماوقع این آیه هنگام خروج حضرت مهدی اتفاق خواهد افتاد و این مسئله و این واقعه به وسیله احادیث صحیح ثابت می شود و اشکالی بهش وارد نیست. خب این الان سه تا آیه قرآن، اون از اون دزد پارچه فروشش که می گفت عقیده امام همینه، عقیده اهل سنت هم همینه، از ابن حجر مکی آوردیم سوره زخرف، از ابن کثیر و علامه اقبال و مولوی عبدالرحمن چابهاری آوردیم دو تا سوره ای که آورده و ذکر کرده بود، سوره بقره آیه 141. خب این الان سه تا آیه که مفسرین اهل سنت گفتن این آیات در مورد چه کسیه؟ حضرت مهدی. حالا این جهال، این همقا، اینایی که فقط کارشون اینه که برن بشنن فکر کنن چطور شیعه سر ببرن، چطور سنی بکشن، چطور جنگ را بندازن، چطور تکفیر کنن، چطور به یکی یکی فحاشی کنن، اینا به جای این کارا، اگر البته که کارشون میخوان عوض کنن برن دنبال تحقیق اینا رو بل کنن، خب قطعا از این فضا میان بیرون، چون اونا مزدورن، باید آنچه که بهشون دستور داده شده بهش عمل کنن. ولی اگر اهل تحقیق میبودن حداقل جور دیگه گاف میدادن، جور دیگه سوتی میدادن. اینم آیات قرآن. کلیپ شماره 4 هم هست، این کلیپ شماره 4 هم با هم ببینیم باز در خدمت شما.
بله کلیپ شماره 4 رو ببینیم باز خواهیم گشت در خدمتتون خواهیم.
و چیز جدیدی هم نمیاره. اگر اومد چیز جدیدی آورد بهش میگیم آقا بی خود کردی. اگر مهدی هم باشه بگه من مهدی هستم ولی دیگه نماز از حالا بعد دیگه نخونید، میگم بی خود کردی، برو سر جایت برگرد. و ایمان نیازی نیست. در واقع مهدی هیچ کار جدیدی انجام نمیده جز تبلیغ میکنه. فرض کنید یک شبکه ماهواره‌ای داره، یک نمیدونم فضای اینترنتی غیر زارک تبلیغات خواهد کرد، کار خاصی انجام نمیده.
بله مشاهده کردید که میگه که خب اگر حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف بیاد کار خاصی انجام نمیده، در خدمتتون هست.
خب اصل مهدویت رو که باید زده بشه، آره باید زده بشه تا مردم دنبال. حالا اگر اومدیم و دیگه خب از اون نتونستیم در بریم، حالا این مهدی کیه؟ آقای فعال مجازی، یک کنشگریه، میاد میره کافینت میشینه، خلاصه یک مثلا کانال تلگرامی را میندازه، تو چتی بکنه تو تلگرام، یک صفحه اینستاگرامی باز کنه، یه صفحه یوتیوبیو، یا دیگه خیلی کارش درست باشه مثل من عقیل بیار، یک شبکه ماهواره‌ای میزنه میگه آقا مهدی اهل سنت ظهور کرد در شبکه ماهواره‌ای، برنامه داره مثلا جمعه شب ساعت 10، یک شنبه هم ساعت 8 شب، بعدم میره میشینه خونش دیگه.
تفکرات ناقص
این حالا هر چی میخواد بگه، کار فعلا مو نداریم، بعدم میره میشینه خونه‌شو دیگه میگه آقا مهدی علیه السلام اومد دیگه، فقط من یک دو تا برنامه دارم و یک دو ساعتی هم در مثلا اینستاگرام لایوی داریم، بیاد حرف بزنید با ما. خدا وکیلی خود اهل سنت بین نمیخندن. حالا شاید مثلا بیننده خندش بگیره، اما این آقا حالی چه داره چی میگه و تعمدم داره روی این موضوع. یه اتفاقاتی افتاده تو صدر اسلام تا امروز هم این مسیر ادامه داره. جریان سازی های مقابل مکتب اهل بیت و رسول خدا، این جریان سازی ها خب یه طرف جریانی ساخته میشه، شخصیتی برند میشه، یه طرف دیگه جریانی باید از جریان بیفتد و اون شخصیت باید از وجاهت بیفتد. امیرالمومنین چرا زدم پس دادن حضرت رو در یکی از وسایل این بود. آقا علی جوان است، آدم شوخ طبعی هم هست. یعنی چی؟ عامیانه خودمون بچه است. شوخ طبعی یعنی چی؟ ببخشید من عذرخواهی بکنم از محضر شما شیعیان و خود آقا امیرالمومنین، اما گویا وقت چاره‌ای نیست، باید یک سری بشکافم بعضی مطالب رو تا متوجه بشید یعنی چی. اینی که به پیغمبر گفتن حزیان میگه این خیلی صحبت شده، اما حول این مسئله که وقتی به امیرالمومنین گفتن حضرت جوان است و پسش زدن، این یعنی چی؟ شوخ طبعه یعنی چی؟ مثلا اسکنشو دارم اگر
دو جریان در زمان رسول خدا حاکم بود در میان صحابه، که یک جریان کارش همیشه این بود که جلو اهل بیت مذهبی رو علم کنه و یک سری قواعدی رو به نفع خودش درست کنه طبیعتاً.
بله.
مثل ابو هریره و کعب الاحبار که مستخدمین این جریان بودن.
ببینید کتاب فتح الملحم شرح صحیح مسلم جلد سوم علامه محدث مفسر شیخ شبیر احمد عثمانی نقلی رو میاره در صفحه 205. اول چی میگه؟ میگه نقل است که عمر گفت در این اندیشه بودم که کار شما را به مردی بسپارم که امیدوارم شما را به حق وادارم. به سوی علی اشاره کرد. اما پس از آن به این نتیجه رسیدم که مسئولیت خلافت را در زندگی و هم در مرگ بر دوش نگیرم. اولا آقای عمر به خطا، اگر قرار به این بود که شورای 6 نفره نباید تشکیل میدادی و بعدم بگه هر کی مخالفت کرد بکشیدش،
باید گفت اگه سالم زنده بود خودم
واگذار کن. حالا الا ماشاءالله تناقض تعارضه، بگو من رفتی نداره خودتون جمع شید. همون چیزی که ادعا میکنید پیغمبر گفت به من رفتی نداره خودتون انتخاب. اگر هدایت مردم وظیفه توئه و یکی از شؤون خلافته، تو که میگی اون کسی که مردم رو هدایت میکنه علی ابن ابی طالبه، به چه دلیل اون رو نصب نکردی بر خلافت بعد خودش؟ حالا صفحه بعد چی گفته؟ گفتم پس علی عبدالرحمن ابن عوف سوالاتی رو داره مطرح میکنه تو این خلاصه سعد و دیگران. اون به عمر گفتم پس علی، یعنی علی چی؟ در این هنگام عمر دستش را بر دست دیگرش داد و گفت او شایسته آن است اگر شوخ طبعی در او نبود. تو نقل دیگه میگن هنوز جوونه. جوونی که شوخ طبع عامیانه خودمون، یعنی بچه‌ای که هنوز حالیش نیست، شیرین میزنه. شیرین میزنه، جوون هنوز ناپخته است، خام بچه است، عامیانه خودمون. یعنی امیرالمؤمنین رو گفتن آقا این خلیفه شماست، بذارینش برای خلافت. مرد اعتراف هم داره به حق دعوت میکنه، هادی و مهدی روایت پیغمبر، ولی چیه؟ بچه است. عقیق میگه مهدی کافی نت زده، یه کانال تلگرامی زده، مهدی اینه، اینه مهدی. کفر او، انکار او کفر است به مانند انکار خدا، اینه. حالا من یک روایت نشون بدم. روایت اینجاست دوستان عزیز، که یک شخصیت، یک قسمت از شخصیت حضرت مهدی رو من بیارم در روایات خدمت شما عرض کنم، که کتاب مجموعه کامل از عقاید اهل سنت دکتر مجد مکی تقریر زده به این کتاب جناب آقای قرضاوی، تصریح کرده تمام این کتاب برگرفته از روایات صحیح السند اهل تسنن و همش عقاید اهل سنت. خب کتابم کتاب عقیدتی، میاد میگه مهدی از طرف مشرق ظهور خواهد کرد. روایت داریم پاورقی 4، سنن ابن ماجه، مستدرک حاکم، حدیث صحیح هست، مطابق شرط شیخین بخاری و مسلم. ذهبی هم این رو تایید کرده که پیغمبر فرمود پرچم‌های سیاه از طرف مشرق میان، وقتی اونها رو دیدید با اونها بیعت کنید، چرا که او مهدی خلیفت الله است، خلافتش الهیه. آقا یک گروه تلگرامی فقط میزنه، یه شبکه ماهواره‌ای میزنه، یک برنامه فقط میره تموم شد رفت، این اون مهدی شما؟ آقای مهدی خلیفت الله است، خلافتش الهیه. مورد بعدی، جناب آقای شیخ الحدیث علامه سید محمد یوسف وسیم‌پور، از بزرگترین علمای معاصر ایران، 2-3 سال پیش در دنیا رفت، مال گشت سراوان. ایشون یک کتابی است به نام ظهور مهدی، مال مولانا محمد ادریس کاندهلوی، از بزرگان دیوبند. آقای مولوی یوسف محمد یوسف وسیم‌پور تقریض میزنه و تصریح میکنه که این کتاب یک کتاب اعتقادی و مورد اعتماد ماست و بر همگان نیاز است که این رو بخونند و مطالعه کنند. خب چی میگه اینجا؟ اصل مهدویت و این که حضرت مهدی از فرزند فاطمه زهرا است، تواترش ثابته، در حدیث آمده است. وقتی امام مهدی از مدینه منوره به مکه مکرمه میآید، مردم او را شناخته به او بیعت میکنند. از غیب آواز میآید، ندا میآید، هازا خلیفت الله المهدی، مهدی اهل تسنن، خلافتش الهیه. تماس داریم؟ خیلی خوب، من در خدمت شما هستم، ان شاء الله برای تماس اگه وقت شد.
خیلی متشکرم. جناب آقای محمدی از اصفهان بیننده پشت خط هستن. سلام علیکم، خیلی ممنون که با برنامه خودتون تماس گرفتید.
سلام علیکم مجری محترم و همچنین کارشناس گرانقدر، تشکر از برنامه خوب و دقیق شما.
عزیزی متشکرم.
فقط کوتاه اگر که جناب آقای محمدی ببخشید، چون وقت برنامه کمه.
از خیلی مختصر دارم و اون اینه که علی رغم این زحماتی که شما میکشید و دقتی که میفرمایید، من سوالم اینه، این چند بار کلیپی از این افراد مثل خدمتی این عقیل که حالا من حرفی را جوش نمیزنم از لحاظ سواد، من یادم میاد که دبیرستان که بودیم سیکل اول نظام قدیم به ما میگفتن که منادا این باید اگر مضاف باشه فتحه بگیره. چند بار من دیدم اینا میخوان مثلا با حضرت زهرای مرضیه صلوات الله علیه مخالفت کنن، اصلا بلد نیست بگه یا فاطمه تو زهرا، یعنی تشخیص نمیده صفت و موصوفه، این اصلا مضاف و مضاف الیه نیست که بگه یا فاطمه تو زهرا، یعنی ایشون از قواعد عربی
جناب آقای محمدی تعمدی در کاره. من اینو خدمت شما میگم، چون من سالیان سال بیننده این شبکه ها بودم، مثلا در رابطه با اسم حضرت مهدی گاهی وقتا تعمدن با حالتی مهدی مهدی مهدی، یعنی این دیگه یه حالت تحقیر و اهانته. یعنی گاهی وقتا علاوه بر بحث بی سوادی تعمدن اینجوری تلفظ میکنم بعضی از اسامی اهل بیت رو.
درست، این از خباستش، اما این سواد منظور ابتدایی ترین مطالب عربی رو اینا غلط میخونن و به خصوص من که از دانش زیادی ندارم، از مثلا درسم یه چیز دیگه بوده، اما اون دو سه کلاس عربی که توی دبیرستان برای ما گذاشتن یادم مونده که اگر که منادا مضاف باشه فقط مفتوح میشه منصوب میشه، اما اغلب اینا غلط میخونن. خواستم بگم که تشکر میکنم از برنامه شما، اما سواد دانش اینا اینقدر و چجور به خودشون جرأت میدن راجع به قرآن و حدیث.
خواهش میکنم دوست داری. خیلی متشکرم جناب محمدی، لطف کردید.
ممنونم از تماستون، متشکرم.
جناب شریفی وقتی دیگه نیست، اگه کالای جنبندی مختصر بفرمایید ممنون میشم.
حالا بون باز بقیهش انشالله، چون ادامه داره این جلسه این موضوع، مون هفته بعد کلیپ دیگه از آقای سجودی اونم اومده استرا کلیپ منو پخش کرده توی همین موضوع پاسخ داده، ادامهش جلسه بعد خواهیم بود. اما جنبندی جنبندی این اصل مهدویت عزیزان، روایتش ثابت و متواتره، اینا همش مبانی اهل تسننه. انکار مهدویت اهل سنت کفر است، روایتش تواترش ثابته، در قرآن آیاتی بهش اشاره شده است، علمای اهل سنت این آیات رو آوردن، جایگاه این مهدی خلیفت الله است، مقام خلافت الهی داره. تا اینجای بحث اومدیم، ثابت کردیم خیلی از کارشناسای این شبکه طبق مبنای خودشون کافرن، چون منکر اصل مهدویت شدن، تعارضات و تناقضات زیادی هم دارن. ادامه شما باشید تو برنامه بعدی ما، مطالب خوبی در ادامه همین مسیر و شبهاتی که در واقع مثلا آقای سجودی اومده جواب بعضی سوالات ما که تو این جلسه مطرح شده داده، اونا رو پخش میکنیم، بعد در خدمت شما بینندگان عزیز خواهم بود.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از جناب شما، از شما استاد شریفی، و تشکر میکنم از تمامی بینندگان عزیز و ارجمند که تا این لحظه همراه ما بودند و برنامه خودشون رو نگاه کردن. امیدواریم که این برنامه ابتدا مورد رضایت حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف و سپس مورد رضایت شما بینندگان عزیز و ارجمند واقع شده باشه. خیلی ممنونم که تا این لحظه همراه ما بودید. ما را از دعای خودتون فراموش نکنید. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بزرگی بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور بلایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشر استی، ابو صالح توی که ملک تغییرته، ابو صالح توی که دلا اسیرته، ابو صالح توی که دلا اسیرته، ابو صالح توی که ملک تغییرته، ابو صالح توی که دلا اسیرته، ابو صالح توی که دلا اسیرته.